الله تعالی
روی زن زوم کرد.
ما یه دونه همایش به نام غیرت به پا نکردیم. ده ها شاید صدها همایش درباره حجاب داشتیم. ما یه دونه مجله فصلنامه نمیدونم اینها برای غیرت به نام غیرت نداریم. چقدر فصلنامه اینا برای حجاب داریم. تجربه تاریخی و گزارشات مطالعات دینی ما کاملا به وضوح نشون میده که اگر مرد غیرت دار شد زن و بچه‌ش رو مدیریت میکنه. چند تا تو همین جامعه الان ما چند تا مرد با غیرت میشناسه که زن و بچه‌ش فاسدن. از استثناهایی که مرد میخواد زن و بچه‌ش رو اصلاح بکنه اما نمیتواند زیر فشار جامعه که بگذریم تقریبا میتونیم بگیم هیچ.
واقعا برنامه ریزی غرب و مدرنیست داشتن برای در واقع این سمت و سو دادن به سمت امیال خودشون روی همین غیرت مرد برنامه ریزی کردن. این
غیرت مرد خوشگونده زن رها شد و نتیجه شده که این
یعنی در همون وهله اول در همون نظام رضاخانی هم ببینیم اومدن گفتن مردها خانمهاشون رو اینجوری بیارن، نگفتن زنها بیان این کار رو بکنن.
نه خیلی واضحه الان که خیلی پیچیده شده الان ده. که از نظام تغذیه خانواده ها رو دارن جوری مهندسی میکنن که رگ غیرت رو میخوشونه خود نظام تغذیه. یعنی ما روایت داریم به این مضمون که نمیدونم فرض کنیم گوشت خوک، حالا اگر نگیم علتش بگیم حکمتش، حکمت حرام بودنش اینه که گوشت خوک رو که میخورید غیرتت چیز میشه و سلام میاد پایین. الان تو نظام غذایی ما خیلی راحت فراورده های گوشت خوک رو به نحوی با دو سه تا مبدل وارد کردن و خیلی چیزای دیگر رو تا غیرت رو از بین ببرن جامعه زنان را چند اتفاقی که میفته این مدلی میفته. مثلا شما اگر مثلا اونجا رو این که من پای عرض کردم مهمه بله. خیلی مهمه که برنامه ریزی اجتماعی من بر پای مفهومی به نام غیرت صورت بگیره یا مفهوم به نام حجاب.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رهدار، در خدمت شما باشیم. جناب آقای دکتر اسلامی نسب و وضعیت مدرنیته رو در ایران و تاثیرگذاری اون بر خانواده‌های ایران اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم. اون آفت‌هایی که در خانواده در واقع غربی بر اساس مدرنیسم بود آیا اونها به ایران هم سرایت کرده و چقدر تونسته این خانواده ایرانی از اون در واقع تاثیرات مدرنیسم خودش رو مسئول بداره؟
بله، در واقع عمده مباحث مربوط به مدرنیته یا مدرنیسم از انقلاب صنعتی شروع شد. وقتی که انقلاب صنعتی در غرب رخ داد، کشورهای غربی با نوعی کمبود مواد اولیه مواجه شدند. وقتی که به کشورهای پیرامون خودشون نگاهی انداختن، مخصوصا کشورهای آسیایی و یا کشورهای آفریقایی، مشاهده کردند که ثروت‌های هنگفتی در این کشورها وجود داره. بنابراین به دنبال توسعه کشورهای خودشون و سلطه بر این کشورها و استفاده از ثروت هنگفت این کشورها افتادن. برای اینکه بتونن بر این کشورها مسلط بشن، اومدن بحث جامعه مدرن رو مطرح کردن.
بله.
در مورد ایران هم ما شاهد هستیم که از اواخر دوره قاجاریه بحث جامعه مدرنیته یا جامعه مدرن مطرح شد و در واقع کشورهای دیگه‌ای که قصد تسلط بر ایران رو به لحاظ فرهنگی داشتن، سعی داشتن با توجه به بحث جامعه مدرن تمام مسائل مذهبی، عقیدتی و سنتی ایران رو مورد تحول قرار بدن.
بله.
تمامی مباحث مدرنیته یا مدرنیسمی که ما الان داریم در مورد صحبت میکنیم در عصر قاجار در قالب الفاظی مثل توسعه و تجدد و نوسازی جامعه ایران مطرح شد. وقتی که کشور عزیز ایران در مقابل برخی کشورها مثل روس یا انگلستان شکست خورد، این مسئله بیشتر روش کرد. یعنی وقتی که ما میایم از بعضی کشورها کس میخوریم، اون کشورها قطعا میان سلطه خودشون رو بر کشور ما بیشتر میکنن و مباحث مدرنیته رو به صورت بیشتری رواج میدن.
بله.
از طرفی ما شاهد هستیم که در همین عصر قاجار یک سری از دانشجویانی که اعزام می شدن به کشورهای خارجی، موقعی که از اون کشورها به مملکت خودشون مراجعه می کردن، بحث جامعه مدرن رو مطرح می کردن و حتی ما در مطبوعات هم شاهد تمایل و تأکید بر بحث جامعه مدرن بودیم. بله. یا ما بعضی از افراد و سیاستمداران رو داریم مثل اسکرخان افشار یا بحث میرزا ملکم خان یا میرزا فتحعلی آخونزاده که اینها عمدتاً در رأس قدرت بودن و اومدن بحث جامعه مدرن رو مطرح کردن.
بنابراین میشه گفت که اون جامعه مدرنی که رضا خان به دنبالش بود و ذیل اون حالا بحثای مثل کشف حجاب و اینها رو هم پیش آورد، بذرهاش در دوره قاجار پاشیده شده بود.
بله، از همون اواخر دوره قاجار مشاهده این مسئله هستیم.
بذرپاشی اولیه صورت گرفته بود و در اون بستر بذرپاشی شده رضا خان اومد اون جریانات رو پیاده کرد.
بله، این مسئله جامعه مدرن یا بحث توسعه گرایی یا نوسازی از اواخر دوره قاجار شروع شد و متاسفانه در عهد پهلوی هم این مسئله ادامه پیدا کرد.
بله،
همونطوری که ما خوندیم و در کتاب‌ها هم موجوده، اومدن تغییر پوشش مردان رو مورد توجه قرار دادن، یا لباس سنتی که چه زن و چه مرد می‌پوشید و لباس‌های سنتی ایران در این از تبدیل به لباس فرنگی شد، یا در همون ابتدا اجبار کردن به این که مردها از یک کلاهی به عنوان به اسم کلاه شاپو یا کلاه پهلوی استفاده کنن. بعدها بحث لباس‌های متحد و شکل به وجود اومد و در ادامه بحث حجابی که زنان مسلمان ما داشتن، مبارزه با حجاب به وجود اومد و این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه ما در سال 1341 داریم. شاید گام اساسی در بحث مدرنیته در همین سال 1341 اتفاق میفته، به این صورت که در اون سال اعلام میشه به اینکه زن و مرد در تمامی حقوق خودشون با همدیگه مساوی هستن و هیچ برتری نه مرد بر زن و نه زن بر مرد داره.
بله.
و مباحث مختلفی که شاید مجال نیست من به اونها اشاره کنم. این مسئله تا انقلاب اسلامی خودمون ادامه پیدا کرد، اما به واسطه انقلاب اسلامی و اون جریانات مذهبی و حتی با مباحثی که در دفاع مقدس مطرح شد، این مسئله جامعه مدرن یا مدرنیته بسیار کمرنگ شد و جامعه اسلامی ما داشت برمیگشت به همون مباحث خانوادگی که پیامبر گرامی اسلام مطرح کرده بود یا به همون سنت‌های دیرینه خودش. اما بله، متاسفانه با پایان دفاع مقدس و ارتباط روزافزونی که کشور ما یا کشور ما با جوامع دیگر داشت و توجه به صنعت و رشد صنعتی و اقتصادی، ما میبینیم که همون مسائل جامعه مدرن یا همون مسائل نوسازی و تجدد کم کم خودش رو در جامعه ما نشون داد و متاسفانه در سالهای اخیر ما شاهد هستیم که این مسئله رشد بیشتری پیدا کرده و جدایی افراد خانواده از همدیگه بیشتر شده. یا مباحثی رو ما متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده کردیم، بحث ازدواج سفید که کشورهای غربی عمدتاً بله، به دنبال اون هستن،
بحث جشن طلاق،
بحث جشن طلاق، یا بحث این که خانواده ها بیشتر از این که به همدیگه اهمیت بدن به دنبال حیوانات هستن و ما در متاسفانه در بعضی شبکه‌های اجتماعی داریم که به جای اینکه یک فردی با اینکه به سن ازدواج رسیده و حتی از سن ازدواجش گذشته، به جای اینکه ازدواج کنه تشکیل خانواده بده، این فرد میاد و با عرض معذرت سگ رو به عنوان فرزند خودش یا احیانا سگ رو به عنوان برادر یا خواهر خودش معرفی میکنه. ما در بعضی مواقع
حتی گاهی ازدواج با سگ،
بله، شاهد هستیم و در بعضی مواقع ما متاسفانه شاهد هستیم که بعضی از افراد میان و حتی آرزو میکنن موقعی که سگشون از دنیا میره آرزو میکنن که هرچه زودتر در اون دنیا به این سگ ملحق بشن و بتونن یک زندگی جدیدی رو با این سگ خودشون داشته باشن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسلامی نسب. عزیزان شنونده برنامه رهیافت رو میشنوید، همچنان از رادیو گفتگو با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب استاد احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه بقالعلوم و مدیر گروه فقه سیاسی، و همچنین جناب آقای دکتر حمزه‌علی اسلامی نسب، مدرس حوزه و دانشگاه. خب جناب استاد رهدار، خدمت شما باشیم و نگاهی داشته باشیم به چشم انداز آینده دین و مدرنیته درباره مسائل زنان و خانواده. اینکه برداشت شما از چشم انداز آینده دین و مدرنیته هر کدوم جداگانه به چه شکل هست، دین چه چشم اندازی از آینده زن و خانواده داره، مدرنیته چه چشم اندازی از زن و خانواده داره در آینده، و رویکردها و آسیب‌های اون رو هم بفهمید.
من مسئله زن و خانواده رو یه وقت تو سر تمدنی میخوام تحلیل بکنم. من معتقد هستم که این یکی از مسئله خانواده، یکی از ممیزات و مزیت‌های نسبی عالم اسلام هست.
بله،
که خانواده با همه ضرباتی که از طریق ورود فرهنگ غرب به عالم اسلامی خورده، همچنان در عالم اسلامی هست و شما می‌بینید که نرخ رشد زاد و ولد در عالم اسلامی بالاترین شتاب رو داره و بیشترین به اصطلاح نرخ رو داره، و متقابلا در دنیای غرب کلن فلشش اومده پایین و پایین، تا جایی که دیگه ناامید شدن و الان عمده به اصطلاح حتی بودجه هایی که برای تأمین نیروی انسانی در آینده نیاز دارن، به جایی که بیاد صرف فعالیت های فرهنگی بشه برای اصلاح خانواده، داره میره صرف مثلا فرض کنید که تولید و ساخت آزمایشگاه های تولید انسان داره میشه. خب به همین سمت هم غرب داره میده، یعنی غرب کمالش داره به گونه ای رقم میخوره که واقعش تبدیل به مجاز میشه، بعد مجاز رو در واقع واقعی تلقی میکنه. یه نمونهش همین ساحت مجازی است که الان دیگه در اطلاق این عنوان به ساحت مجازی تردید کردن، میگن چه مجازی است که همه نیازمندی های واقعی ما داره توی ساحتش حل میشه. میگه بابا دیگه اصلا یه عنوان دیگه ای براش بذاریم، نه عنوان مجازی، این همه کارامون رو داریم توش انجام میدیم. باید برای به اصطلاح تحول در عالم مسیحیت هم
تلاش کنه،
خود شیعه برنامه داشته باشد و تلاش بکنه. بعد نکته تکمیلی، این نکته برای من البته جالب بود سر جا خودش.
بله.
ایشون یه چیز دیگه هم از این فراتر رفت و اون این نکته بود که میگفت پاپ معتقد است عالم مسیحیت یا دین مسیحیت، البته نظر پاپ، نه به دلیل مشکلات درونی بلکه به دلیل مشکلات بیرونی که براش تحمیل شده، در این شرایط تاریخی از اینی که تمهید تاریخی برای آمدن حضرت مسیح داشته باشه است عاجز شده است، و لذا تقاضا میکنیم که مثلا شیعه بیاد در عالم مسیحیت هم این تحول رو در عالم مسیحیت ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که پاپ اعلام کرده بود که مسیحی‌ها از این به اصطلاح قدرت تحول تمهیدی تاریخی برای ظهور باز موندن و بهش اشاره میکرد، این بحث‌های حرام بود. میگه لقمه ها حرام، مولود ها حرام، و اصلا نمیتونه این به اصطلاح فرایند به اون برایند ختم شه. اون برایند ختم شما نمیتونه،
این شجره خبیثه نمیتونه به اون
به محصول طیبه بده، اونو نمیتونه بده. لذا میگفت آقا شما یک کاری بکنید که این یه نکته خیلی مهمی هست که آینده جوامع اسلامی انشالله عرض کنم که از طریق انسانهایی درون این جامعه رقم میخوره که انسانهای طهارت مولد دارن، تیب الولاده هستن اصطلاحا، و متاسفانه اون طرف دقیقا برعکس قضیه. الان همه الان شیبش اندازه تون شده که اصلا نمیشه کاری کرد، و اتفاقا مدیران و مهندسان اجتماعی به دلیل اینی که نیاز دارن برای اینکه چرخ مملکتشون به چرخ به نیروی انسانی، کلن بحثای ارزشی رو در بحثای توالد و تناسل برداشتن. در بعضی از کشورها خانم به هر طریقی که حامله بشود، ولو از طریقهای خلاف قانونه، حتی همون کشورها، همین که حامله می شود برای خانم و نوزاد درون شکمش عرض کنم حساب بانکی باز میشه، این اندازه به حسابشون ماهیانه ریختی میشه که این بمونه.
جالب اینجاست که جامعه به سمتی رفته که اون مردانی که با اینها ازدواج سفید یا حتی ازدواج غیر سفید، ازدواج سنتی هم کردن، خیلی وقتها استقبال میکنن از این هم. این خیلی عجیب هست که اون غیرتی که گفتی چنان خشکیده که میگه با افتخار به عنوان یک انسان مدرن میگه من مشکلی با این قضیه ندارم.
ولی این اتفاق افتاده و این اتفاق خب میگم دیگه، این مهمترین مشکلی رو که برای انسان آینده در دنیای غرب قابل تصور هست، مشکل خلأ و بحران هویته. یعنی شما الان در جوامع اسلامی اینو خوب درک میکنیم، از یه بچه بپرسیم بابات کیه، بگه نمیدونم، مامانت کیه، نمیدونم، فامیلت نمیدونم. ما در دنیای غرب شاهد ظهور آدمایی هستیم که این آدم بابا نداره، مامان نداره، فامیل نداره، تبار نداره،
ولی در این حال با افتخار براش جشن تولد میگیرن.
و در این حال اینجوری میگه در این حال هست.
بله.
این آدم هست و حقوق شهروندی داره و کار ویژه داره، شغل داره، منصب داره،
کارت شناسایی داره.
کارت شناسایی داره. یعنی هویت‌های غیر ذاتیشو بهش دادند. هویت ذاتیش غایبه. هویت‌های غیر ذاتیشو دادن، براش مدرک جور کردن، کار جور کردن، اینا رو جور کردن، هویت ذاتیش غایبه و از درون در واقع پوکیده است. این فضای خیلی خطرناکی رو پیش بینی می‌کنیم که پیش بیاد، انشالله که جوامع اسلامی موجه باشن و عبرت بگیرن، این مسیر غرب رو نرن و همون مسیر دین رو برن با اصلاحاتی که انشالله صورت.
سپاسگزارم از شما جناب استاد رهدار، در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر اسلامی نسب در این گام پایانی برنامه. بد نیست که اینجا تأثیر اشتغال زنان رو به عنوان یکی از رویکردهای تجددگرایانه و یکی از رویکردهای مدرنیته که اصرار بر تساوی حقوق زن و مرد داشته و زن رو سعی کرده به عنوان یک موجودی مستقل در نظر بگیره که نیازی هم به مرد نداره و بلکه زن و مرد باید در کنار هم دیگه هر دو کار کنن، اشتغال داشته باشن، و این اشتغال قاعدتاً یک تأثیراتی رو بر جامعه غرب و جوامع دیگری که حالا به هر حال این گرتبرداری رو کردن از جوامع غربی مدرن داشته، این تأثیرات رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم، به خصوص بر کاهش روابط عاطفی زن و مرد و روابط عاطفی فرزند.
یکی از مشکلاتی که ما در عصر حاضر شاهد اون هستیم و متاسفانه این مسئله هم مسئله وارداتی هست، یعنی اینجور نیستش که ما در سالیان گذشته این مشکل رو در ایران اسلامی خودمون شاهد بوده باشیم، بلکه همونطوری که خدمت شما عرض کردم این ارزش یک ارزش غربی هست.
بله.
و به این صورت که در کشورهای غربی این مسئله رواج پیدا کرد که هر فردی برای خودش میتونه یک مسئله، هر فردی برای خودش میتونه یک حسابی داشته باشه، یا به عبارت بهتر هر فردی میتونه خودش و خانواده خودش یا حتی بستگان خودش رو به لحاظ اقتصادی اداره کنه.
بله.
اما این مورد رو نسبت به مرد خانواده فقط سرایت ندادن، بلکه گفتن هر کدوم از اعضای خانواده میتونه برای خودش مسئله اقتصادی داشته باشه و زن هم میتونه برای خودش اقتصاد مستقلی از شوهر خودش یا از پدر و مادر خودش داشته باشه. در نتیجه اینها اومدن زن رو از دامن خانواده بیرون کشوندن، از دامن جامعه بیرون کشوندن و به کارخانه و به ادارات اینها را بردن. در واقع این مسئله باعث شد که کودکی که باید حداقل نیمی از روز در کنار مادر خودش باشه و محبت‌ها و اون لبخندهای مادر خودش رو مشاهده کنه، ما می‌بینیم که این امر عملاً اتفاق نمی‌افته. علتش هم در اینه که وقتی که مادر خانواده سر کار میره، عملاً شاید حداقل روزی 8 ساعت در بیرون از خانه کار کنه. وقتی که از محل کار خودش هم به سمت خانه برمیگرده، در خانه هم قطعاً به سبب اون خستگی که در محل کار رخ داده، به سبب اون مسائلی که شاید رخ داده باشه، دیگه توان کافی برای اداره خونه یا به عنوان مثال اون محبتی رو که باید نسبت به فرزند خودش و خانواده خودش داشته باشه، در واقع نمیتونه انجام بده و این فرد به یک فرد مضطرب، به یک فرد کم حوصله تبدیل میشه.
بله.
و باعث میشه که اون محبت، اون عشق و علاقه‌ای که ما در اسلام داریم باید بین اعضای خانواده وجود داشته باشه از بین بره. ما در اسلام داریم که پیامبر گرامی اسلام لبخندهای مرد و زن به یکدیگر رو صدقه به حساب آوردن و فرمودن که هر کدام از مرد و زن وقتی که بر همدیگه لبخند بزنن، این لبخند به عنوان صدقه هست.
بله.
ما در صدر اسلام داریم در یکی از جنگ ها عده ای از زن ها خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدن و اعتراض کردند که یا رسول الله، ما هم دوست داریم از فضیلت جهاد در راه خدا بهرمند بشیم. پیامبر گرامی اسلام اونها را نهی فرمودند و فرمودند که جهاد بر زن ها واجب نیست، بلکه جهاد المرأه حسن التبعول. در واقع شما زنها اگر در خانواده بتونید خوب شوهرداری بکنید، به مسائل زندگی برسید و فرزندان سالمی رو تربیت کنید، این ارزشش نه تنها کمتر از جهاد نیست، بلکه بالاتر از جهاد هم میتونه باشه.
بله.
وقتی که این مسئله دوری زن از خانواده اتفاق میفته، در نتیجه ما شاهد این اتفاقات خواهیم بود.
نکته دیگری هم هست جناب استاد اسلامی نصر، و اون این که ما میبینیم که در محیط‌های کاری به همون دلیلی که حالا این فضا از به هر حال مدرنیسم وارد شده، به همون دلیل این اختلاط هم همچنان وجود داره. یعنی این اختلاط زن و مرد در محیط‌های اشتغال، خود این باعث میشه که بخشی از نیروی هیجانی و انرژی در واقع احساسی و در واقع قلبی زن و مرد خود به خود خرج میشه در این گفتگوهایی که خیلی وقتها این گفتگوها ضروری نیست، گفتگوهایی که ضرورتی برای انجامش وجود نمیاد. میگم ضرورت اشتغال و ضرورت کاری نیست، یعنی گفتگوهای محاوره ای عامیانه و به هر حال بین رسانیه که نمیخوام بگم حالا لزوما همه اینها مشکل داره، نه، بسیار از این گفتگوها خیلی عادی هم هست، جدای حالا از اون بخشی که به هر حال گفتگوهای غیر ضروری و در واقع اشکالدار هم هست لحاظ شرعی، نه، حالا غیر از اون اصلا ما نگاهی هم به اون نداشته باشیم، گفتگوهایی که ضروری نیست و لغو هست از این منظر در واقع شغلی، و این اتفاق در واقع باعث میشه انرژی های دو طرف تحلیل میره، تحلیل انرژی ها باعث میشه وقتی زن و مرد در محیط خانه در کنار هم و در کنار فرزندان جمع میشن، اون در واقع انرژی اولیه برای در واقع بیان احساسات و برای اون رابطه قلبی وجود نداشته باشه، و آفات دیگری که در ذیل همین هم میشه اونها رو مطرح کرد، یعنی باز زنی که به هر حال ریحانه هست به فرمان امیرالمومنین علیه السلام و اون احساسات و اون انرژی های خودش رو بخشیش رو لااقل هدر داده، در خانه باز دوباره الان حوصله فرزندان خودش رو هم نداره، اون خستگی در کنار هدر دادن انرژی ها باعث میشه که نتونه اون سرمایه اصلی رو برای تربیت فرزندان خرج کنه و پس الهازا.
بله قطعا همینطور هست. وقتی که یک کارمند زن یا یک فردی که در یک کارخانه کار میکنه، البته قصه بنده اینطور نیستش که همه اینطور هستن،
بله،
بلکه در بعضی از موارد ما شاهد هستیم که زن خانواده یا دختر خانواده تمام هم و غم خودش رو بر این قرار میده که موقعی که سر کار میره یا موقعی که اداره میره خودش رو مرتب کنه، به مسائل آرایشی خودش میپردازه، به لباس خودش میپردازه و در سر کار هم همون مباحثی که جناب عالی فرمودید، اون مباحث عاطفی که قطعاً بعد از سالها بین کارمندها شاید این اتفاق بیفته. وقتی که اتفاق افتاد و زن موقعی که به خونه خودش برمیگرده، در واقع دیگه هر محبت و هر علاقه بوده شاید از بین رفته باشه. وقتی
لااقل تقلیل یافته.
بله قطعاً میشه گفت احتمالش هست، در بعضی موارد کمتر میشه. درسته شاید ما در بسیاری از موارد هم داشته باشیم که ما زنان پاکدامنی هم داریم، زنانی داریم که به هیچ وجه تحت تأثیر این موارد واقع نمیشن، ولی خب قطعاً
در یک قاعده عام نیست.
یک قاعده عام نیست و اینطور نیستش که همه بتونن اون حیاء خودشون رو به صورت 100% حفظ کنن. وقتی که در محل کار قطعاً این اختلاط یا قطعاً این صحبت‌های مثلا خودمانی بیشتر شد، این محبت مرد به زن یا محبت زن به مرد قطعاً کاهش پیدا می‌کنه و وقتی که این محبت کاهش پیدا کرد، در کنار اون خصلت کار رو هم که ما به این امر اضافه کنیم، وقتی که 8 ساعت حداقل در کار کرده به خونه که برمیگرده باید حداقل اولین کاری که انجام بده غذا بپزه برای اعضای خانواده، این هم یک سختی مضاعف میشه. مرتب کردن خانه و رسیدگی به مسائل خانواده، تمام این عوامل دست به دست هم میده تا از مسائل عاطفی در خانواده غافل بشه. اون کودکی که باید در دامان پرمهر مادرش پرورش پیدا کنه، این 8 ساعت در کجا بوده؟ چطوری به سر برده؟ اینها رو میسپارن به یک افراد دیگه، اگرچه اون افراد هم شاید مهربان باشن ولی هیچ موقع نمیتونن مهر مادری رو داشته باشن، جایگاه مادری رو نمیتونن کسب کنن. در نتیجه باعث میشه که یک کودک که در کنار یک زن دیگر بوده، موقعی که به کنار مادر خود برمیگرده و مادر خودش رو مشاهده میکنه، میبینه یک مادری هستش که 8 ساعت حداقل کار کرده، خسته، غذا میپزه، خسته تر میشه، به نظافت منزل میرسه، باز هم خسته تر. در نتیجه وقت چندانی برای ابراز محبت شاید هم در رابطه بین این مرد و زن و هم رابطه بین این زن و کودک ما نتونیم پیدا کنیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر اسلامی نسب. از شما هم سپاسگزاریم جناب استاد رهدار که فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه رهیافت از رادیو گفتگو با همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. در لحظات سبز نیایش در ماه مبارک رمضان ما رو هم از دعای خیر فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار.
تقدیم حضورتون شد برنامه رهیافت از شبکه رادیویی گفتگو در آستانه دومین شب از لیالی پرفیض و پرخیر و برکت قدر قرار داریم. حضور شما شنوندگان رادیو گفتگو عرض بکنم که به محض شروع شدن مراسم احیا در ساعات پیش رو شبکه رادیویی گفتگو به صورت زنده این مراسم رو پوشش خواهد داد. همینک 19:27.
مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت رو داشتن. مخالفان پیغمبر یک عده‌ای بودن کافر، بت پرست و در زیر شعار بت پرستی با پیغمبر مبارزه می کردن. منکر خدا و توحید بودن و انکار خدا و توحید را هم علنی می گفتن. تحت شعار اعلو هبل اعلو هبل با پیغمبر زمی کردن، زنده باد هبل، زنده باد هبل. پیغمبرم که شعار میداد شعار روشنی داشت، الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، از همه بزرگتر خداست، از همه بزرگتر خداست. علی با یک طبقه دانای بیدین مواجه شده است که متظاهر به اسلامند ولی مسلمان واقعی نیستند. شعارهاشون شعارهای اعلامی است، هدفهاشون بر ضد اسلام. پدر معاویه که ابو سفیان است در زیر شعار اعلوهبل اعلوهبل به جنگ پیغمبر میاد، لذا کار پیغمبر در مبارزه با این آسان است. پسرش معاویه ابن ابو سفیان، همون روح ابو سفیانی، همون هدفهای ابو سفیانی، اما در زیر چه شعاری؟ شعار این که آیه قرآن من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او، نزدیکان او، خویشاوندان نزدیک او یه قدرتی داده است، حق داده است که مطالبه خون مقتول خودشونو بکنن. شعار خیلی شعار خوبی. حالا کی از بیاد بپرسه آقا ولی شرعی خون عثمان کیست؟ به چه معاویه؟ یک